أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 147، يتألف هذا الحج أي حج التمتع من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحج. مسئله 148، تجب في عمره التمتع خمسه امور: الاول الاحرام من احد المواقيت، الثاني الطواف، الثالث صلاه الطواف، الرابع السعی بین الصفا والمروه، الخامس التقصیر، و هو اخذ شیء من الشعر او الاظفار. فاذا اتى المكلف بهذه الاعمال الخمسه خرج من احرامه. در این بحث راجع به افعال و شرایط حج تمتع بحث میکنه. ما یک افعال عمره تمتع داریم و یک افعال حج تمتع که بعد از عمره تمتع انجام میشه، و یکی هم شرایط عمره تمتع و حج تمتع. در مسئله 148 افعال عمره تمتع رو میگه، مسئله 149 افعال حج تمتع رو میگه، مسئله 50 شرایط عمره تمتع و حج تمتع رو بیان میکنه. تفصیل این مباحث هم قسمت عمدش بعدن میاد انشاءالله. اما یک مطلبی مرحوم آقای خویی در مناسکشون که متن بحث ما هست در افعال عمره تمتع بیان کردند که مورد بحث قرار دارد، و اون اینه فرمودند در عمره تمتع برای خروج از احرام عمره مخیر است مکلف بین تقصیر به اخذ شعر و یا اینکه تقلیم اظفار بکنه، ناخن بگیره، یک ناخنش رو بگیره از احرام خارج میشه. مخیر است بین اخذ شعر من رأسه او شاربه او لحیته، و بین اخذ و شیء من اظافر بدنه. برخی از بزرگان از جمله آقای سیستانی اشکال کردند که انسان با صرف گرفتن ناخن از احرام خارج بشه. البته ایشون احتیاط واجب میکنن، ولی از نظر استدلالی غیر ایشان هم این مناقشه رو مطرح کردن، و وجه مناقشه اینه که ما هیچ اطلاقی نداریم که بگه که با تقلیم اظفار انسان میتونه از احرام عمره تمتع یا حج یا عمره مفرده خارج بشه. ما همچو اطلاقی نداریم. مثلا صحیحه معاویه ابن عمار اینجور داره: اذا فرغت من سعیک و انت متمتع فقصر من شعرک من جوانبه و لحیتک و خذ من شاربک و قلم من اظفارک. خب این روایت تنها تقلیم اظفار رو مطرح نکرده که بخوایم بگیم تقلیم اظفار کافی است. یا صحیحه دیگر معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام: سألته عن متمتع قرض اظفاره و اخذ من شعره بمشقص قال لا بأس لیس کل احد یجد جلما. همه که قیچی ندارند، ناخنگیر ندارند، ولذا با هر ابزاری می شود مو را کوتاه کرد یا ناخن را گرفت، ولو با دندان. کسی با دندان مقداری از مویش را بچیند. در خانم ها آسانه که در اون روایت هست که حلبی میگه که بعد از سعی در عمره تمتع اردت ان اجامع اهلی، در حالی که هنوز تقصیر نکرده بودیم، فلما غلبتها غرضت شیئا من شعرها به اسنانها. حضرت فرمود رحمه الله: انها کانت افقه منک. خب مشکلی نیست. این روایت هم میگه ابزار خاصی لازم نیست، اما موردش جمع بین قرض تقلیم اظفار و یا اخذ شعره. اطلاق نداره که تقلیم اظفار کافی است. روایت دیگری هم هست که ممکنه شما به این روایت تمسک کنید، بگید اطلاقش میگه تقلیم اظفار کافیه. ببینیم این روایت به درد میخوره. این دوتا روایت که اطلاق نداشت، اما این روایت سوم صحیحه جمیل و حفص و غیره ما عن ابی عبدالله علیه السلام: فی مهر من یقصر من بعض ولا یقصر من بعض قال یجزیه. مجزیست تقصیر از بعضه، از بعض. تقصیر از کل لازم نیست. گفته میشه خب اطلاقش میگه پس تقصیر از بعض که کافیست، ولو این بعض تقلیم الاظفار باشه. به نظر ما این استدلال هم تمام نیست، برای اینکه عرفاً تقصیر در مقابل تقلیم الاظفار هست. الان در اصطلاح فقها بله باید میگن از تقصیر و هو اخذ شیء من الشعر او تقلیم الاظفار، ولیکن در عرف عام و در روایات قوی به ذهن میاد که تقصیر انصراف داشته باشه به کوتاه کردن مو. چرا؟ برای اینکه تقصیر به قول مطلق بدون متعلق که عرفی نیست. کوتاه کردن، کوتاه کردن چی؟ کوتاه کردن لباس؟ کوتاه کردن امامه؟ این متعلق میخواد. وقتی میگن تقصیر بکند، این متعلق میخواد. متعلق تقصیر بعید نیست که در آیه چون ذکر شده بود که مقصرین رؤوسکم و محلقین رؤوسکم و مقصرین، محلقین رؤوسکم و مقصرین، خب اون یعنی مقصرین رؤوسکم، بعضی در عمره مفرد است که مخیرند مردم، مردها بین حلق رأس و بین تقصیر رأس. خب این دیگه عرفاً وقتی میگفتن تقصیر، تبادر به ذهن میکنه این تقصیر و شعر، تقصیر و رأس. حالا در روایات لحیه هم تجویز شده که تقصیر بشه و اکتفا بشه به تقصیر لحیه آشارب، اما ظهور تقصیر در مطلق چیزی که از بدن کوتاه می شود که شامل ناخن گرفتن هم باشه، این ظهور محرز نیست. ولذا یقصر من بعض، این بعض معلوم نیست شامل تقلیم الاسفار بشه، یعنی یقصر من بعد ما یجزی تقصیرو، اما اونی که مجزیست تقصیرش چیه ما چه می دونیم؟ شاید تقلیم اسفار مجزی نباشه تقصیرش. ولذا به این روایت هم نمیشه اعتماد کرد برای تجویز اکتفا به تقلیم الاسفار. بله دیگه، چون سنی ها هم ظاهرن کل موها را در عمره مفرد و اینا اینجور کوتاه میکنن یا در حج، قبول ندارن اخذ بعض شعر رو، میان یا تیغ بزن یا کل مو را کوتاه بکن و الا سر نمیکنه قصر رأسک. درست هم هست، اگر ما بودیم و این آیه همین جوره دیگه، ظاهر مقصرین مقصرین رؤوسکم، مثل محلقین، چجور در محلقین میگیم حلق بعض رأس کافی نیست، اگه ما بودیم آیه میگفتیم تقصیر بعض رأس هم کافی نیست، ولی روایات اهل بیت تجویز کرده اخذ بعض شعر را، کمان که بعدن متعرض میشیم، در عمره مفرده و حج اینجور که ظاهر است اینا تقصیر تمام رأس رو لازم میدونن. به هر حال ظاهر آیم همینه، ظاهر آیم مقصرین و رؤوسکم میشه دیگه، محلقین رؤوسکم و مقصرین ظاهرش کله، اما روایات تجویز کرده ترخیص داده در اخذ بعض شعر. خب اما نسبت به تقلیم اظفار ما اصلا نمیدونیم که تقصیر اطلاقش شامل تقلیم اظفار بشه یا نه. شاید متفاهم و متبادر به اصلا وقتی میگفتن قصر این بوده که یعنی قصر من شعرک، چون از کردم همین جوری به قول مطلق عرفی نیست که بیگن کوتاه کن، چیزی رو کوتاه کن، کوتاه کردن لباس، کوتاه کردن صدا، این متعلق میخواد، متعلقش رو عرف خاص تعیین میکرد که یعنی همونی که در قرآن آمده، یعنی قصر من رأسک، قصر من شعرک. اما تقلیم الاسفار ثابت نیست که اطلاق این تقصیر برش صادق بوده که بعد ما بیاییم از این روایت استفاده کنیم جواز اکتفا به تقصیر بعض را، که میشه حتی به کوتاه کردن یک ناخن اکتفا کرد. پس این روایت هم به نظر ما اطلاق نداره. ممکنه کسی برای استفاده اطلاق کفایت تقلیم اظفار به آیه تمسک کنه که داره ثم الیقضوا تفثهم، بگه این آیه ظاهرش اینه که با قضاء تفث انسان از احرام خارج میشه، و در روایت صحیحه بزنطی آمده التفث و تقلیم الاظفار، حالا بعدش داره و طرح الوسخ و طرح الاحرام، که اون دیگه یعنی خروج از احرام، تقلیم الاظفار بعدش لباسای لباسای چرک و کنار میندازه کنار، خودش رو هم شستشو میکنه، طرح الوسخ و طرح الاحرام، فقط اکتفا کرده به تقلیم الاظفار، اخذ و شر تو این صحیحه بزنطی نیست. گفته میشه خب این روایت ظاهرش اینه که کافی است اکتفا کنه انسان به تقلیم الاظفار، ولی به نظر ما اینم تمام نیست. چرا؟ برای اینکه این روایت که نداره که با قضاء تفث انسان از احرام خارج میشه، اینو شما از کجا آوردید؟ بله مناسب هست حالا به نحو استحباب که انسان تقصیر که میکنه تقلیم الاظفار هم بکنه، زم بکنه تقلیم الاظفار رو به تقصیر، این مستحب. آیه هم فرموده ثم یقضوا تفثهم. اتفاقا سیه بزنتی مستحبات رو ذکر کرده که طرح الوسخ، و اینا طرح الوسخ که بعد از خروج از احرام واجب نیست، روایت هم نداره که با تقلیم اظفار از احرام خارج میشیم، امر دارید به تقلیم اظفار اما از احرام خارج میشید، اینو که نگفته. علاوه روایات های معتبره دیگه داریم مثل صحیح محمد ابن مسلم در همین ذیل آیه ولیغصم ولیغزو تفسهم فرموده قص و شارب والاظفار، کوتاه کردن شارب و گرفتن ناخن. قص و شارب رو هم مطرح کرده، جمع عرفی اقتضا میکنه ما بگیم هر دو مصداقن برای تقلیم برای قضا و تفس، هم قصر و شارب هم قصر و الاظفار. مستحبه دیگه، بله این بحث هست. به هر حال روایت که صحیح بزنتی هم برفض اطلاق داشته باشه که ثم یغزو تفسهم قال، یعنی قال التفس تقلیم الاظفار، خب تغییر میخوره به این صحیح محمد ابن مسلم که فرمود التفس قص و شارب والاظفار. پس اشکال سیعتی که قص و شارب یقیناً کافیست، نیاز به زمیمه کردن تقلیم اظفار نیست، او یقیناً کافیست. خب او یقیناً کافیست، کلام در این طرفه که آیا تقلیم الاظفار به تنهایی کافیست یا نه. صحیح بزنتی اطلاقش فوقش اگر ظهور داشته باشه در اینکه تقلیم الاظفار مصداق قضاء تفس هست و از احرام انسان خارج میشه، اطلاقش میگه که اکتفا به تقلیم الاظفار کافی است. خب صحیح محمد بن مسلم دو تا چیزو با هم گذاشت، قص و شارب و الاظفار، یعنی مجموع این دو مصداق قضاء و تفس است، نه کل منهما ظاهر قضا. صحیح محمد بن مسلم ثم یغزو تفسهم قص و شارب و الاظفار جمع واویه، نه جمع اوی، نه فرمود قص و شارب او الاظفار، فرمود قص و شارب و الاظفار، ظاهر جمع واویه دیگه، ظاهرش این که مجموع اینها قضاء تفسه، نه تنها یکی از اینا. منتها ما دلیل داریم از خارج که اکتفاء به قص و شارب کافیست، اما دلیل نداریم که اکتفاء به تقلیم الاظفار کافی است. به ظهور این صحیح محمد بن مسلم عقد میکنیم، میگیم قصر شارب حالا دلیل از خارج داریم به تنهایی کافی است، ولی تقلیم الاظفار دلیل نداریم به تنهایی کافی است، و مقتضای جمع عرفی اینه که بگیم قضاء و تفس هم قضاء و تفس به اکتفاء به تقلیم الاظفار صحیح نیست، کافی نیست. این نهایت استدلالی که میشه کرد به نفع زوائد رو. تفس زوائده، مثل چرک بدن، موی اضافی اینا. خب این نهایت استدلالی است که میشه کرد به نفع مثل آقای سیستانی و افرادی که اشکال کردن در اکتفاء به تقلیم الاظفار در خروج از احرام. اما به نظر ما حق با مشهوره. چرا؟ برای اینکه این ادله قبول داریم، هیچ کدام اطلاق نداشت، اما صحیحه فضیل ابن یسار ظاهرش اینه تقلیم الاسفار کافیه. این صحیحه رو بخونم. قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل متمتع سعا بین الصفا والمروه ستت اشواط ثم رجع الى منزله و هو یرا انه قد فرغ من و قلم اظافیره و احل ثم ذکر انه سعا ستت اشواط فقال فلیعد ولیتم شوتن ولیرق دمن فقلت دم مازا قول بقره. کسی شش شوت سعی کرد در عمره تمتع، فکر کرد هفت شوت به جا آورده، آمد منزل فکر میکرد هفت شوت سعی کرده و قلم اظافیره ناخونهای خود رو چید و احل از احرام خارج شد. بعد فهمید که شش شوت سعی کرده. حضرت فرمود بره یک شوت تکمیل کنه ولی یک بقره باید ذبح کنه. این حکم از مشکلات و احکام سخت حج که افراد گرفتارش میشن، فکر میکنن سعیشون صحیحه، میرن تقصیر میکنن در عمره تمتع و اون وقت باید یک بقره بدن، ذبح کنن، به فقرا بدن که خیلی کار مشکلی است، زیاد هم مبتلا میشن. ولی مسئلهش رو حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونن. خب اما فتوا هم همینه، روایت هم همینو میگه. به هر حال بحث ما در این بخش هست که ظاهر این روایت که میگه قلم اظافیره و احل اینه که تقلیم اظافر کافی است برای خروج از احرام، چون وقتی که فضیل بن یسار این رو گفت ظاهر بیانش این بود که فکر میکرد کافی است، چون نگفت اخذ من شعرهی و قلم اظافیره و احل، اصلا بحث اخذ من شعر رو مطرح نکرد. امام هم با سکوتش امضا کرد این فهم فضیل بن یسار را، چون اگر فهم فضیل اشتباه بود خب این مناسب با شأن امام نیست که یک کسی بیان بکند و ظاهر بیانش این باشد که تقلیم اظفار کافی است برای خروج از احرام ولی امام بداند او اشتباه میکنه و سکوت بکنه. این حالا عرض میکنه. ممکنه شما بگید آقا احلا اصلا شاید کنایه است از همون اخذ من الشعر، شاید احلا اخذ من شعرهیم مرادش هست، یعنی قلم اظافیره و اخذ من شعرهی. الان هم گاهی تعبیر میکنیم، میگیم مثلا فرض کنید که طواف کرد و سعی کرد و از احرام خارج شد، دیگه نمیگیم چه کار کرد که از احرام خارج شد، میگیم از احرام خارج شد، اما سبب خروج از احرام مقصودمونه. اینم روایت میگه که ناخونش رو چید و از احرام خارج شد، خب شاید مراد اینه که یعنی با کوتاه کردن مو از احرام خارج شد و با این بیان دیگه نمیشه به این روایت هم اعتماد کرد. شاید احله به من عنوان مشیر به اون سبب خروج از احرام که اخذ من الشعره. این مطلب انصافا خلاف ظاهره. چرا؟ برای اینکه این عرفی نیست. آدم بیاد اونی که سبب مستقل نیست برای خروج از احرام اونو صریحاً بگه قلم از آفیره، اونی که سبب لازم و مستقله برای خروج از احرام که اخذ من از شعره او رو با اشاره و کنایه بگه، عرفی نیست. ببینید نه احله چیه پس معناش؟ ببینید اگر احله یعنی احله به تقلیم الاسفار که فهو المطلوب، مدعای ما همینه. شما میگید نه احله کنایست از اخذ من از شعر. خب میگیم آخه اونی که سبب لازم طبق فرمایش های سیستانی اینجور میشه دیگه، سبب لازم و مستقل، یعنی هم سبب لازم و هم کافی، اخذ من از شعر هم کافی هم لازم است، او را فضل ابن ایسال با کنایه و اشاره بگه. اما اونی که اصلا سببیت نداره اونو بیاد با صراحت بگه. این مثل این میمونه که یکی بگه آقا رجلون ظن انه فرغ من صلاته فقال السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و اتم صلاته و خرج من صلاته. بگیم این خرجه یعنی اشاره است به اون السلام علیکم و رحمت الله، خیلی عرفیه. اول السلام علینا عباد الله و علی عباد الله الصالحین سریع بگه، ولی بگیم این سبب خروج از نماز نیست. قال السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و خرج من صلاته، بگیم مراد از خرج من صلاته یعنی و قال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این عرفی نیست، اینجور حرف زدن عرفی نیست. اونی که سبب نیست صریحا بگیم قلم اضافی را، و اونی که سبب لازم و کافی هست اونو با اشاره و کنایه بگیم و احل. این عرفی نیست. به نظر ما ظهور این روایت در کفایت تقلیم اظفار ظهور تامی هست و ولذا ما فهم میکنیم حق با مشهوره که یکفی تقلیم الاظفار. اما از اون طرف این بحث مطرح ممکنه بشه که کسی بگه اخذ شعر، اونم بحث کنید سبب کافی هست برای خروج از احرام، چون ممکنه کسی بگه این روایاتی که ما داریم داشت اخذت من شعرک اخذ خود من شعرک و قلم از فارک. این بحث هم باید مطرح کنیم که شاید اخذ من از شعر کافی نباشه، نیاز داشته باشه به اضافه کردن تقلیم اظفار. خب این بحث واضحه و نیاز به بحث زیاد نداره، چون ما قبول داریم برخی از روایات ظهورش همینه که باید جمع کرد بین اخذ من الشر و تقلیم اظفار، مثل صحیح معاویه بن عمار اذا فرغت من سعیک و انت متمتع فقصر من شعرک من جوانبهی و لحیتک و خذ من شاربک و قلم من اظفارک. این ظاهرش لزوم جمع بین اخذ من الشر و تقلیم الاظفاره، ولیکن قطعا این ظهور رو باید حمله بر استحباب کنیم به خاطر صحیحه عبدالله ابن سنان و مانند آن. تعبیر اینجور داره طواف المتمتع ان یطوف بالکعبه و یسعى بین الصفا والمروه و یقصر من شعره فاذا احل من ذلک فاذا فعل ذلک فقد احل. اصلا تقلیم الاسفار رو مطرح نکرد حضرت. و یقصر من شعره، یا در روایت دیگه داره که سمعت منزلک فقصر من شعرک و حل لک کل شی، اونم نداری که وقلم از فارک. و همینطور اون قضیه زوجه مکرمه حلبی که خب روایتش اینه صحیحه حلبی، حلبی از فقها بوده ها، حالا ببینید مبتلا شده به این مسئله، قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداك انی لما قضیت نسکی اتیت اهلی ولم اقصر قال علیک بدنه، قلت انی لما اردت ذلک منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرزت بعض شعرها به اسنانها قال رحمه الله کانت افقه منک علیک بدنه و لیس علیها شی. حلبی محمد حلبی است میگه بعد از عمره تمتع تقصیر نکرده بودم، آمدم و با اصرار بلکه با زور تقاضای نزدیکی کردم از همسرم، چون تقصیر نکرده بود امتنعت. فلما غلبتها غرضت بعض شعرها به اسنانها، حضرت فرمود تو باید یک شتر بدی و لیس علیها شعر خانت افقمی. خب زن حلبی چه کار کرد؟ بعض موی سرش رو با دندانش کند، تقلیم اظفار نکرد. خب ببینید، نگید آقا اولا شاید زن خصوصیت داشته باشه، زن تقلیم اظفار برش لازم نباشه، شاید در حال اضطرار تقلیم اظفار لازم نباشه و زوجه حلبی در حال اضطرار بود. نه، اینا عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه امام فرمود کانت افقه منک، یعنی تو هم اگر فقیه بودی همون کارو میکردی. ظاهره رحم الله کانت افقه منک، ببین اون از تو سوادش بیشتر بود، یعنی اون این کارو کرد تو نکردی، ظاهرش اینه دیگه. خب حلبی خودش که مستر نبود، زنش مستر شد، خودش مختار بود. ظاهر این که انها کانت افقه منک، یعنی اگر تو هم فقیه بودی سوادت به اندازه زنت بود همون کاری که زنت کرد میکردی و خودتو خلاص میکردی از احرام، ظاهرش اینه دیگه. و الا این مسائلی که فرق بکنه حکم زن و مرد، حکم اضطرار و اختیار فرق کنه، که اینا مطرح نبود که زوجه حلبی این چیزا رو بلد باشه، که اون بلد بود که اخذ من الشر موجب خروج از احرامه، ولی حلبی یعنی و باید قبل از جماع این کارو کرد، ولی حلبی این حکمو نمیدونست. خب این البته یه لحظه اجازه بدید، محمد حلبی همین جریان رو توی روایت دیگه نقل کرده، اونجا داره وقر ازت اضافی را روایت اینه: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة متمتعه آجلها زوجها قبل ان تقصر، نگفته خودم، فلما تخوفت ان یغلبها اهوت الى قرونها، یعنی الى شعرها، اون موارو که میبافتن و هر کدوم میگفتن قرن، فقرزت منها به اسنانها، یه مقدار از اون موارو با دندانش کند، و قرزت به اظافیرها، و با دندانش یک مقدار ناخونش رو کن. هل علیها شیء؟ قال لا، لیس کل احد یزید المقاریز، همه که ناخونگی رو قیچی ندارن. خب اگر محمد حلبی که بعید دیگه دوبار مبتلا شده باشه به این واقع، یا بعیدم هست که این مورد دوم مال کس دیگه باشه، یا همون مورده، خب گفته میشه پس تو این روایت که داره که قرضت از آفیره ها، به این روایت دیگه پس نمیشه اعتماد کرد بگیم اخذ شر کافی است، چون تو این روایت یه روایتش تقلیم الاسفار هم مطرح شده بوده. جواب اینه که خب ما احتمال میدیم دوبار از امام پرسیده، واقعه یکیه، نمیگم واقعه دوتاست، اما اولش با ضمیر غائب سوال کرده، امام فرموده لیس علیها شی، بعد این حلبی دلش آروم نشده، خواسته وظیفه خودش هم بدونه، آمده دو مرتبه از امام پرسیده، در رابطه با خودش محور سوال خودش قرار داد. دفعه دوم محور سوال دیگه زنش نبود. اون روایت که خوندیم اخیراً ان امرأت متمتعت، محور سوال زنش. حضرت فرمود اشکالی نداره، هیچ کفاره‌ای به گردن اون نیست. اما در اون سوالی که خودش رو میگه محور رو خودش قرار داد. لما قضیت نسکی للعمره اتیت اهلی ولم اقصر قال علیک بدنتو. خب چون محور سوال رو خودش قرار داد، ولی در سوال اول شاید محور سوال زنش قرار داده بود، خوب حکم خودش رو نمیدونست که وظیفه زنش معلوم شد که لیس علیه شیء، اما وظیفه خودم چیه؟ دو مرتبه شاید سوال کرده، این هیچ بعدی نداره. حالا قصد نظر از اینکه تو این روایت دوم محمد بن سنان هست و محل گیر و گوره، برفض محمد بن سنان رو قبول کنیم، دوبار شاید از امام صادق سوال کرده باشه، این مشکلی نداره. ولذا اون روایتی که خوندیم که روایت اول بود، ظهورش اینه که دوتا روایته و تو اون روایت اولم نداشت و قلمت اضافیره ها به امام مطرح نکرد و قلمت اضافیره ها، فقط گفت قرضت بعد شعرها به اسنانه ها. چی؟ ظاهرش اینه که دوتون هم داره. حالا بر فرضم همه این فرمایشات شما رو ما چی بکنیم؟ این روایت بگیم این روایت اجمال پیدا میکنه، ولی منحصر نیست دلیل ما در کفایت اخذ شر به این روایت. همون صحیحه جمیل ابن دراج و حفص ابن بختری و غیرهما که خیلی روایت خوبیه، فی مهر من یقصر من بعد ولا یقصر من بعد، دیگه یقصر من بعد که شامل اخذ بعض شهر میشه دیگه، ظاهر روایت اینه که اخذ بعض شهر مجزیست، تقلیم از فار رو لازم نیست بیزن میکنی، حتی اخذ کل شهر هم لازم نیست. یقصر من بعد قال یجزی میدونم، این ظاهرش اینه اکتفاء به تقصیر بعض و شر کافیست، ذمیمه کردن هیچ چیز دیگه لازم نیست، ظاهرش اینه دیگه. درسته، بنده قبول دارم ابتدا مدلول مطابقی این روایت اینه که تقصیر تمام رأس یا تمام لحیه یا تمام شارب لازم نیست، ولی عرف از این خطاب میفهمه جواز اکتفاء به تقصیر بعض و شر رو دیگه، یعنی ذمیمه کردن هیچی لازم نیست. بابا فی مهر من یقصر من بعض ولا یقصر من بعض قال یجزیه، یعنی همین تقصیر از بعض شر مجزیست، ظاهرش اینه که این مجزیست، نیاز به ذم چیز دیگه نیست دیگه. خب پس به نظر ما اخذ بعض الشر مجزی است، اخذ بعض الزوف هم مجزی است و مشکلی در مقام نیست. کلام واقع میشه در این بحث مهم، این بحث رو دنبال کنیم و اون اینه که آیا بعد از بحث فراغ از افعال عمره تمتع و حج تمتع که تفصیلش در جای خودش میاد، بحث در این واقع میشه که اجمال افعال حج و عمره هم شما میدونید نیاز به گفتنش نیست، بحث در شرایط حج تمتع، اعم از عمره تمتع و خود حج، این میشه که اولین شرط نیته، باید قصد حج تمتع داشته باشی. وقتی میریم میقات محرم میشیم در حج تمتع، باید نیت حج تمتع بکنه. این که فتوای مشهور هست، آی خویی هم تعبیر کرده، النیه به ان یقصد حج تمتع به عنوانه. ببینیم آیا قوام حج تمتع به قصد تمتعه. کمال الله المشهور یا نه، همونطور که مرحوم آقای داماد فرمودن، صاحب المرتقا فرمودن، حج تمتع قوامش به قصد تمتع نیست. عمره مفرده در اشهر حج همراه با اتیان حج در موسم خودش، این میشه حج تمتع. قصد تمتع اولم تقصد. و این مبنای این دو بزرگوار، یعنی انکار عنوان قصدی بودن حج تمتع، ثمرات عدیده ای داره. یکیش اینه، اگر کسی قبل از اشهر حج قصد عمره تمتع کرد، ماه رمضان قصد عمره تمتع کرد، از نظر مشهور بطلت عمرتو. چون مثل این که شما بعد از اذان صبح قصد نماز ظهر بکنید، خب بطلت صلاتو، چون نماز صبح رو قصد نکردی، نماز ظهر هم که الان وقتش نیست. کسی که در قبل از اشهر حج قصد عمره تمتع میکنه، خب بطلت عمرتو، عمره مفرده رو که قصد نکردی تا او واقع بشه، عمره تمتع هم که وقتش نشده. اما طبق نظر این دو بزرگوار نه، عمره تمتع تافته جدا بافته ای نیست، همون عمره مفرده است. منتها عمره مفرده تو اشهر حج همراه با حج بیاد اسمش میشه حج تمتع، عمره مفرده خالی بیاد اسمش میشه عمره مفرده. حقیقت واحده. و خب من قصد احرام و عمره کردم قبل از اشهر حج، صحت العمره. و ثمرات دیگری که انشاءالله فردا توضیح خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین.